خوب است و سلامتی شما شده شما سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. بحث در کتاب توحید کافی شریف بود و در کتاب توحید به اواخر کتاب توحید باب اسماء و صفات اینا که رسیدیم در باب نوادر این قسمت کتاب توحید احادیث عظیمی رو به عنوان ذخایر الهی حضرات معصومین علیهم السلام در این باب مرحوم کلینی جمع‌آوری کردن. بعضی از این احادیث که شاید 3 و 4 روایت اول باشد بیان شد و در خدمت باقی روایات هستیم. در روایت 4 که در خدمتش بودیم وارد شد که عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. خب کلام بسیار سنگینی است که حضرات خودشون رو اونم با قسم نحنو والله الاسماء الحسنى، تعبیر خیلی تعبیر سنگین، خیلی وزین، شاید جزو عالی ترین معارف ماست که اون نقاط علیایی که در نگاه های عرفانی خیلی که اوج میگیرند کمتر از این رو میتونن بیان بکنند. اونی که بهره ندارند از کلام ولایت خیلی که اوج بگیرند وقتی نگاه میکنه انسان میبینه به این وزانت کلامی از اونها هیچگاه صادر نشده. این کلام کلامی است که در اوج مباحث عرفانی است که انسان کامل و ولی مطلق الهی تا حدی اوج پیدا میکنند که مجموعه و تمام اسماء الحسنى الهی در وجود او جامع محقق می شود و او می شود اسماء الحسنى الهی. یعنی در سفر الالله این سفر اینقدر برای او، برای انسان کامل این سفر اینقدر اوج پیدا می کند تا این شخص رو به مرتبه جمیع اسماء الحسنى الهی می رساند و تحقق تمام اسماء الحسنى الهی در وجود او محقق می شود. و این هیچ منافاتی هم با این ندارد که کسی احتمال بده یا فکر کند یا توهم بکند که این ممکن است شرک باشد، بلکه این کمالی است که خدای تعالی در خود آیات قرآن هم سلام علیکم ورحمت الله وقتی می فرماید علم آدم الاسماء کلها، این اسماء که همه اسماء رو به آدم تعلیم کرد به عنوان نبی از انبیای الهی، ولی از اولیای الهی در قرآن کریم هم وارد شده. و خود این که در قرآن کریم هر کمالی رو که ذکر میکند به واسطه اون کمال اسم از اسماءش رو یا بعضی از اسماء مختلف با هم ترکیبی رو مبدأ اون آیه میداند، با توجه به این که آیات قرآن نازل شده بر جان نبی ختمی نشون میده که اون اسما هم در اون وجود چی شدن؟ جا گرفتند، که این اتحاد بین کسیست که حامل وحیه و وحی به او شده، این اتحادی که قرآن با وجود انبیا و اولیا، با وجود نبی ختمی و اولیا گرامی اسلام متحد است، نشون میده که سلام علیکم ورحمت الله ظرفیت اون اسما و تحقق اون اسما در وجود اینها محقق شده است. یعنی اینها هر کدام برای خودش میتونه چی باشه؟ دلیلی باشد بر این مسئله، غیر از این که خود روایت شریف روایتی است که به تنهایی متفردم نیست به مسئله سلام علیکم ورحمت الله، متفردم نیست، بلکه روایات متکرره به انواع مختلف که بعضی شو در اینجا مرحوم کلینی آورده و این بعضی از اونها همچنان که در روایات کل شئین حالک الا وجهه و عرض کردن که اینجا دو روایت ذکر کرده ولی در توحید صدوق 11 روایت آمده بود. در همین روایت شریف هم که بحث اسماء الحسناست متعدد در مجامع دیگر روایی ما روایاتش وارد شده، اگر لازم بود ایشالله جلسه ای اونها رو هم میارم خدمت دوستان عرض میکنم، یا نظائر اینها یا خود همین الفاظ و همین به اصطلاح گویایی وندها با سندها و مضامین نزدیک، یا نه اصلا مضامین دیگری که تایید این مضمون رو میکند و مشابه این و ادله دیگری بر این میتواند باشد، که اینا رو دیگه دوستان خودشون میتونن پیگیری بیشترش هم داشته باشن. قانع نشید به خواندن همین دو روایت یا سه روایتی که اینجا به عنوان نمونه میاره مرحوم کلینی که قصدش ایجاز بوده و فقط اهمیت مسئله و ابواب مختلف رو منعقد کردن بوده. بذار شما حتما خودتون تفاصیل بحث رو در ضمن روایات ببینید که اگر دیده بشه بعد میبینید براتون ملکه میشه اینها. وقتی ملکه شد دیگه مبدعیت پیدا میکند، کنز میشه، خزینه میشه، از او در حقیقت ابوابی گشوده میشه و تو مسائل مختلف سرایت پیدا میکند. بگذارید اینا ملکه بشه تو وجودتون، فقط یک آگاهی نباشد بلکه ملکه وجودی باشد. خب در این روایات شریفی که دیروز بیان شد اینجا میفرماید که بله بله.
ما داریم مثلا کسایی که میگن این نوبرداشت روایات ذوقیه
بله. البته به کافی شریف که نمیگن این ذوقیه، اینا متن صریح روایت میگه نحنو والله الاسماء الحسنا، دیگه این ذوق کجاشه؟ یعنی بگیم یه کسی بیاد غیر از این برداشت بکنه، یه کسی بیاد یعنی او ذوق میشه اگر بخواد غیر از این برداشت بکنه. این همیشه نه ما تو موضع ما دفاع باشیم، فقط اینجا یک کسی بیاد غیر از این ظاهر برداشت، هر چی بخواد غیر از این ظاهر برداشت کنه باید ذوق رو خرج بده از این خارج بشه و الا صریح نحنو و لاهل اسماء الحسنا. شما بگید از این سه کلمه چی دیگه غیر از این میتونه برداشت بکنید؟ شما بفرمایید، ما اینجا نمیخواید بگید معتقدم هستید، بگید نه میشه این برداشت هم کرد، بگید چه برداشت میشه. اینجا الان کجاش حذف شده؟ یعنی اولا حذف خلاف اصله، بر فرض بگید چی حذف شده، بگید نحنو والله الاسماء الحسنا، یعنی نحنو والله علمنی الاسماء الحسنا، اینجوری بگیم؟ یعنی قسم به خدا که خدا اسماء الحسنا به ما یاد دادش، نحنو والله مثلا علمنی خدا یا علمنا خدا مثلا به ما الاسماء الحسنا را، بگید چقدر خلاف ظاهر و ذوق میشه. اگر ما یه همچین حرفی رو میزدیم کسی دیگری مقابل ما بود نمیگفت این ذوقیاته، این ذوقیات رو بذارید کنار، ظاهر حجته. اگر میگیم ظاهر حجته مگر محظوری داشته باشد، مگر خلاف محکماتی باشد، کجاش خلاف محکماته؟ این آیه شریف اون روایت دیگه نحنو وجه الله، بگیم نه نحنو وجه الله یعنی اهل وجه الله، اهل وجه الهی هستیم، یا نه ما هم رومون به وجه. خب اینا همه خلاف ظاهر میشه، میگه نحنو وجه الله، نحنو عین الله، بگیم یه جا رو منصرف کردیم، دو جا رو منصرف کردیم، محضور دیگه باید همه جا رو وقت من دیگه، این که تخصیص اکثری میشه، تقدیر اکثری میشه که حضرات نمیتونستن خودشون. بله یه جایی قرینه محکماته، یعنی گد الله فوق ایدیهم، درسته؟ قطعا این محکماته که خدا دست ندارد که این دست رو بذاره رو دستای دیگه، این محکمه حاکمه بر اینه که ید الله که میگیم یعنی قدرت الهی، درسته؟ ید قدرته، اشکالی ندارد اگر در حقیقت این بیان مبتنی بر محکماته. وقتی مبتنی بر محکماته اتفاقی هم هست، اگر کسی بگه ید یعنی همین دست با همین، خب این که دیگه معلوم میشه که خلافه، این رو تجزیم میشه و تجزیم قطعا رد شده و بیان شده که قائل نیستن، یا امثال اینها. اگر محکمی در جایی باشد مسلمه باید انصراف بدیم از ظاهر و از استظهارمون دست برداریم، اما اگر محکمی در اینجا مناف با این نیست بلکه معیدش هم تازه میتواند باشد، ما منافی که نیست، خب چرا از ظاهر دست برداریم؟ لیس کمثلهی، نه که کمثل اسمائهی. اگر میگه لیس کمثلهی شی بلا فاصله بعدش میگه چی؟ و هو السمیع البصیر. هو السمیع البصیر یعنی چی؟ یعنی چی هو السمیع؟ یعنی خدا سمیع بصیره. شما سمیع بصیر رو میدانید چیه؟ سمی در حقیقت یعنی چی؟ یعنی کسی که با سمعش میشنود با بصرش میبیند، درسته؟ میگه خدای تعالی سمیع بصیره، اما در حقیقت سمیع و بصیر بودن خدا به آلت نیست، لا به آلتنه، متعددم ذکر شده. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با آلت سمع براش محقق میشه، مسموع بهش میرسه، مال ضعفه. اصل رسیدن مسموعه، از ادراک مسموعاته، از ادراک مبصراته، درسته؟ اگر ضعیف باشه مجبور با وسیله و آلت که میشه بصر، میشه سمع. اما خدای تعالی سمیع بصیر هست، اما لا به آلته، لا به در حقیقت آلت سمع و آلت البصر، نه، او در حقیقت اینا چون ادراک بر مسموعات و مبصرات براش محقق است، پس سمیع بصیر حقیقتش همون وضع الفاظ برای ارواح معانی میشه. یه جایی در حقیقت سمیع بصیر به آلته، یه جایی در حقیقت تو خوابه برای خود انسان که آلت بسته است، اصلا این گاهی کر شده دیگه، اصلا گوشش چی شده؟ ناشنوا شده، آفت پیدا کرده، چشمش کر کور شده بعدن، اما بستش هم حالا نبیگه اصلا کور شده، خوابه الان، ولی کور مادرزاد نبوده، از قبل دیده، الان این خواب میبینه، تو خواب میگه دیدم و این دیدم رو مجاز هم نمیداند، پس اون لا به آلتنه، اون به آلت باطنیه است. تازه اونم میگیم آلت، اما آلتون باطنیه، نه آلتون ظاهریه، نه سمع و بصر ظاهری، اونم یه مرتبه شه تا میره بالاتر، دیده عقلی میفرماد عین الیقین. عین الیقین دیگه دیدن با چشم نیست، اون چشم یقینی است که عقل ایجاد میکنه، عین یقین است، درسته؟ اینها همه مراتب چیه؟ مراتب رؤیته. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لم اعبد ربا لم اره، درسته، منطقه لا در حقیقت به چی؟ میگه به حقایق ایمان، لا در حقیقت به حواس ظاهر. خب اینا پس معلوم شد مجاز نیست، اینا حقایقه. و اینجا هم همینجوریه، اگر شما بیاید از انصراف از ظاهرش چجوری، اشکال با محکماتی ندارد. بله، خود راجبه
که تو متونه مقدس هر فکری و هر سلیقه‌ای یه بالاخره
مداخلاتی
باید داشته باشه، توجیهاتی باید داشته باشه،
اینجور
بحثا بحثای روبنایی و دیفایده ای احساس میشه.
کدوم
بحثا؟ اینجور بحث مثلا اون آقا میگه اینجا یه سری در تبلیغ میگیم نه در تبلیغ، بیا خب بس چجور شما یه سری دنایی داریم که استیج در تبلیغیم، بحثای دنایی یعنی در این حال اساسی فکر میکنم مهمتر است. اینجور بحثای بیشتر قانع نمیشه، نه اونا مثلا با این حرفای ما دست برمیدارن از اون افکار و از اون مبانیشون، نما.
خب ببینید، مبانی رو باید خلاصه، مبانی رو هم قبول بکنیم با هم ما تو مبانی هم اینجوری که بگیم مبانیمون مبنای قدر متیقن همه فهم نداره، اینم نیست. مبانی رو ما از ابتدا با یک مبنای سعی، یعنی هر قدر کسی، اینو روزهای گذشته هم عرض کردیم هر قدر کسی اطاعت امرش قوی تر میشه، تو همون روایت قبلم بود، درسته؟ این در حقیقت میشه وجه. آیه خود روایت فرمود دیگه، میگه کل شیء هالک الا وجهه. میگه وجه چیه؟ میفرماید که من اطاع الله به ما امر به من طاعت پیغمبر اکرم فهو الوجه الذی لا یهلک. هر کسی از این راه بدی وجهی است که لا یهلک، هر کسی ده. و خود کسی از طریق پیغمبر و اطاعت پیغمبر و وجه لا یهلک میشه، او و خود نبی ختمی چی میشه که عین اون حقایقه، بقیه به تبع محقق کردن در وجود خودشون، اما خود او آورنده و مشرع اینه و به طریق اولا او وجهه. اگر اینا وجه میشن، وجه نسبیه، به مقداری که اینا دیروز روزای قبل هستن، خب این خلاف ظاهر نیست، مطابق با، یعنی هر کسی اطاعت میکند از اراده خودش دست برداشته، امر الهی تو وجودش محقق شده. هر قدر امر الهی تو وجودی محقق بشود، این در حقیقت چی شده؟ الهیت تو وجودش محقق شده، از انانیت به همون مقدار چی شده؟ دور شده. اگر کسی تمام الهیت تو وجودش محقق شده باشد، هیچ انانیتی از خودش نداشته باشد، میشه وجه الله، میشه وجه الله. لذا نحن وجه الله. وقتی شد نحن وجه الله، عین الله و در حقیقت ید الله و نمیدونم تمام باب الله و تمام اونهایی که در حقیقت آمده، دیگه به همین طریق قابل چیه؟ با قابل است، یعنی فقط حیثیتش متفاوت میشه. اصل مسئله یه حقیقت واحد است. اسماء الحسنا هم همین است، وجه الله یه اسم خودش. شما بگید رحمت، شما بگید در حقیقت سخاوت، خدای تبارک سخی است، خدای تبارک همه اسماء الهی نور است، درسته؟ هر اسمی از اسماء الهی رو که بیارید خدای تبارک علیم است. اگر کسی استناد پیدا کرد وجودش به وجود الهی، علمش میشه به علم الهی، که شما خزان علم ما خدای تبارک، که اینا خزان علم الهی هستن، خزینه های علم الهی هستن، خب قطعا در حقیقت این میشه علیم در مرتبه خزائن، میشه علیم در مرتبه خزائن، میشه بگیم نحن علم الله، میتونیم بگیم اینها علم غیب الهی هستن که لا یرد فقط الا من رضی الله، برای کسی است که الا من ارتضا، اونایی که من ارتضا هستن یعنی خب بله من ارتضا علم به غیب الهی رو هم پیدا میکنن، من ارتضا هستن، درسته؟ ببینید تمام اونها با یه قاعده اولی که عرض کردیم، با نظام تشکیکیش تو افراد مختلف، لذا تمام اینها قاعده مند مطابق روایات. اگر میرسه به نحن والله اونم قسمم میخوره. چرا قسم میخوره؟ اصلا قسم خوردن یعنی این که این تو نگاه اول استبعاد دارد و الا قسم لازم نداشت. تو نگاه اول ممکنه بعضی استیحاش کنن، لذا حضرت قسم میخوره نحن والله الاسماء الحسنا، یعنی این قسم برای رفع استیحاش و استبعاده، که فکر نکنید این اشکال داره، نه این صحیحه. دقت در چی میخواد؟ دقت در فهم مطلب میخواد تا این استیحاش دور شه ازش. اگر این روایاتو ببینیم از ابتدا تا حالا که داریم میام، ببین روایات کافی چقدر تو چه باب علم که بود، فضل علم، ببین فضل علم کجا برد تا چقدر عظیم کرد، بعد تو باب در حقیقت عقل و جهل که قبل از او بود، حقیقت عقل و جهل، و بعد تو کتاب توحید از ابتدا که اومدیم که اصلا میفرماد اسماء الحسنا رو قرار داد خدای تعالی تا شناخته شود لیعرف. اگر خدا برای شناخته شدن اسماء الحسنا رو قرار داده است، این قرار دادن رو کی ازش اخبار میکند؟ کی از اون اطلاع میدهد؟ کی حتی میگه که در حقیقت اسماء الحسنا رو قرار داد تا لیعرف؟ خب نبی ختمی است، امام معصوم است، یعنی این داره از اون موطن سخن میگه، از اون موطن. حتی دیروز عرض کردم تو انتهای بحث و خروج از بحث که وقتی که امام معصوم علیه السلام فرمود که قسم میده خدا رو به اسم مکنون مخزونی که لا یخرج من که ابدا، از کجا داره این اخبار رو میکنند؟ از کجا این اخبار رو میکنند؟ به اسم که المکنون المخزون الذی لا یخرج من که ابدا، این اخبار به این مسئله خود این در حقیقت چی هستش؟ نشون ارتباط. منتها چطور جمع میشه بین اسم مکنون مخزون مستأثر که لا یخرج من که ابدا، با اینکه در حقیقت کسی اخبار به همین نحو بتونه بکنه، از او بخواد اخبار بکند و او را قسم بده به این اسم مکرر در ادعیه وارد شده است، به اسم در حقیقت مخزون مکنون حق، در حقیقت اون روایت اسم یادتون هست ان لله اسما غیر متثبت رو خوندیم که چهار رکن از او بر چهار رکن بود، سه رکنش لفاقت الخلق آشکار شد، یه رکنش فاقی خلق بهش نبود، آشکار نشد. چرا آشکار نشد؟ چون فاقه و نیاز خلق بهش نبود، یعنی فاقه خلق و رابطه خلق، احتیاجات خلق سبب ظهور می شد، عدم احتیاج سبب متون و خفا بود، درسته؟ او در حقیقت رکن اسم مخزون مکنونه، اون اسم مخزون مکنون که فاقه خلق بهش نیست، آیا تو نظام آفرینش در ظهور نقشی ندارد یا دارد؟ او بحث دارد که اگر نقشی نداشت اون اسم معنا نمی داد، منتها تو نظام خلق رابطه ندارد. وقتی که شؤون در حقیقت الهی میشن، شؤونات الهیه مثل خود اسماء الهیه، مثل در حقیقت مظاهر الهیه از جهت شأن رب شدن، شأن رب شدن، اون شؤون الهی مرتبط با اون میشه. خب البته شؤون خلق به اون مرتبط نمیشه، تو ارتباط خلق تو اونجا نیست، اما شؤون الهیه جنبه یل ربی اشیا، خزائن اشیا، مشیت الهیه مرتبطه، البته مرتبطه و اونها رابطه داره، لذا امام قسم میده به او. و الا قسم دادن معنا نداشت اگر تو بین خالق و خلق این در حقیقت موضوعیت نداشت، قسم به او معنا نداشت، او در حقیقت قسم به یه چیز در حقیقت بیفایده بود، چون ارتباط ایجاد نمیکنه. معلومه ارتباط ایجاد میکنه که به اسم در حقیقت مکنون مخزونی که لا یخرج من که ابدا قسم میده خدا رو، و این قسم دادن نشونه چی هستش؟ نشونه ارتباطه، که ارتباط نشونه تأثیره، و تأثیر مون تو کدام ناحیه؟ تو ناحیه خلق تأثیر نیست، تو ناحیه در حقیقت شأن ربی است. خب بله.
این نظر دارن که انحصار میکنن به خودشون، بدن از یه مقامی میگن که برای خیلی هم مشترک امکان پذیره.
ببینید این رو یه باری، ببینید یه بار این رو، یه بار این رو عرض کردیم که این به عنوان قاعده کلی فلسفی همیشه حواسمون باشه، هر خصوصیتی که برای فردی از افراد نوع محقق بشه برای همه افراد اون نوع امکان پذیر است، امکان ذاتی دارد. یعنی اگر یکی از افراد انسانی به خصوصیتی متحقق شد، همه افراد اون نوع خصوصیت براشون امکان پذیره، محال دیگه نیست، چون اگر محال بود به لحاظ نوع این یکی هم نمیشد ایجاد بشه. اما از جهت امکان وقوعی و تحقق چند نفر به این متحقق شدن، او بحث دیگریه. پس ما تو امکان ذاتی اگر بحث بکنیم، مقامی که حضرات معصومین انبیاء گرامی پیدا کردن مقامی است که مربوط به چی هستش؟ فردی از نوع پیدا کرده، پس برای همه امکان پذیر است، امکان ذاتی، امکان ذاتی مسئله. اما این امکان ذاتی در چند نفر غیر از اینا محقق شده؟ اگر کسی رو خود اونا فرمودن محقق شده، ما میگیم الا عیوننا، چون ما که خبر نداریم. اصل مسئله امکان ذاتیش محقق است، ما همینقدر میتونیم بگیم امکان ذاتی دارد. اما امکان وقوعی چی؟ تحقق پیدا کرده؟ امکان وقوعی به لحاظ اون افرادی که تحقق پیدا کرده که وقوع داشته، اما به لحاظ در حقیقت غیر آیا تحقق پیدا کرده در بقیه هم؟ میگیم نه ما نمیدونیم، مگر کسی رو که خود اونها خدای تعالی یا اونها خبر بدن که اون هم در حقیقت از مخلصین است، اون هم در حقیقت تو این موطن است. البته ما اونجا اخبار اونها رو نسبت به اون موطن میپذیریم، اما دیگران نسبت به اون موطن خبر ندارن. اگه کسی هم گفتش که من رسیدم، ما نمیتونیم ازش قبول بکنیم. چرا؟
نمیتونیم
ازش قبول بکنیم. قبول کردن دلیل میخواد. یعنی اگر ما میخوایم قبول بکنیم به لوازم مرتبه، بله بر خودش داشته باشه، ما کاری بهش نداریم. اما اگر بخواد در حقیقت لوازمی برش مترتب بکنیم، ما نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون حجت برای ما نیست. ما باید یه حجتی برای اون باشه که این به این موطن رسیده، و این حجت رسیدن دلیل میخواد. دلیلش هم توش باید یا امام معصوم فرموده باشه، یا در حقیقت خدای تعالی فرموده باشه که این در حقیقت. لذا علما امکان دارد که به مقام های از این مقامات ولایت برسن، اما کی رسیده کی نرسیده هیچ جای در حقیقت. بله اگر یک کسی رو اونا گواهی دادن که این رسیده و او گواهی داد که دیگری رسیده، البته ما قبول میکنیم به لحاظ گواهی بر گواهی که اون گواهی اصل در حقیقت مؤید این بوده. اما اگر غیر از این باشه نه. پس اصل مسئله امکانش برای بقیه هم، اگر میفرمان نحن و عین الله، یعنی داره بیان میکند که مردم انسان ها این مرتبه عین الله شدن امکان پذیر است و ما شدیم. این اصل مسئله است که میفرماید که نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله. ببینید ما بحث الان این رو نداریم که اینجا انحصار داره یا نداره، ما بحث این است که میخوایم بگیم که به لحاظ نو برای همه امکان پذیره، به لحاظ نو. اما منتها آیا این انحصاری برای این هاست فقط و دیگری تکرار شدنی نیست؟ این دلیل دیگری اقامه شده هست که این موطن برای دیگران امکان پذیر نیست، به دلیل دیگری که وجود مانعه، نه اقتضای ذات. ما داریم میگیم ذاتاً اقتضا برای همه هست اگر یک فرد محقق شد براش، اما اگر مانع وجود دارد برای اینکه دیگران نمیرسن، اعتدال تام نیست در حقیقت، اون در حقیقت اصلا و ارهام خدشه داره است، اینا اشکالی ندارد که ما از این طرف دلیل داشته باشیم برای اینکه کسی دیگری هم به این موطن نمیرسد. اما اگر خود اینا فرمودن که اگر ما گفتیم اینها آخرین موطن اینهاست، دقت میکنید، اینم دقت بکنید که بعضی از مقاماتی که میشمرن که نحن عین الله، مثلا نحن وجه الله، اگر یه موقع رسیدیم که این آخرین موطن اینهاست و این دیگه چون کامل ترین بودن به این موطن فقط رسیدن، میگه خب بله چون اینا کامل ترین بودن، کسی میتواند به اینجا برسد که این کامل ترین باشد. اما بعضی از مقاماتی که ذکر میشه مقامات وسطای حضرات معصومینه، این مقامات وسطا ممکنه از خلاصه غیر از حضرات معصومین هم به اون موطن برسن. اینا ببینید اینا هم متفاوته. لذا هر خصوصیتی که برای حضرات معصومین ثابت می شود، آخرین مرتبه وجودی اینها نیست، مراتب وسطا و دون وجود اینها هم هست. لذا می‌بینید تو خیلی از روایات بعضی از مقامات رو برای غیر هم اثبات کردن. لذا اگر می‌فرمان اونجا که شیر در پرده رو امام رضا علیه السلام حیات داد و آمد و اون در قد دلغک رو بلعید، این دلیل برای این نیستش که این آخری رتبه است، برای کسی دیگری امکان پذیر نیست. لذا اگر مرحوم دورچه‌ای میگه ما هم که رعیتی می نظمون میاد، این امکان پذیره. اگر مباهل است که مثلا پیغمبر اکرم با در حقیقت اون پنج تن در حقیقت این کار با هم کردن در اون، اگر این آخرین مرتبه نیست که دشمنشون با این مباهله در حقیقت چی بشه، ملعون بشه و مطرود بشه و اونها بترسن. علامه طباطبایی میگه اگر پیش بیاد امروز ما هم آماده ایم برای مباهله. خب این نشون میده که همه اون چه که به عنوان خصوصیات برای حضرات معصومین ذکر میشه، آخری رتبه وجودی اونها نیست که انحصار به وجود اونها داشته باشه. بعضیش مقامات ولایته، مقامات ولایت برای کسی که تو مقام قرب جلو میره این مقامات ولایت امکان پذیره. البته اون اوج و نهایتش که برای اونها هست فرق میکند با اونی که بر بقیه هستش.
نهایتش اصلا قابل گزارش دادن هست یا فقط خودشون میفهمن؟
نه، قابل گزارش دادن خودشون هست، یعنی خودشون میتونن گزارش بدن. چرا؟ یعنی خودشون عاجز نیستن از گزارش. اگر در حقیقت مثلا میفرماید، اگر مثلا کسی قائل بشه که نحن والله الاسماء الحسنا، ما اون اسماء الحسنای تام الهی هستیم و دیگه در حقیقت این بدل ناپذیر باشه، کسی دیگری براش امکان، خب این گزارشه. هرچند ما اسماء الحسنا رو نمیدونیم چیه، اما با همه این که نمیدونیم اسماء الحسنا چی هستش، درسته، ولی میدانیم که خیلی عظیم است و غیر قابل اکتنا هست. اینا میفرمان که نحن والله الاسماء الحسنا، یعنی این گزارش همون جوری که اخبار و گزارش از اسماء و صفات حضرت حق همون جوری که میشود نسبت به مقامات اینا به همون نحو امکان پذیر است.
معصوم غیر معصوم بیان میکنه، معصومی که چیزی داره فقط به خودشون میگه، ولی معصومیش رو به مردم میگن. اینکه به غیر معصوم گفته همین
دلیل
میشه امکان
پذیر؟ نه، ببینید، نه اینجوری نیست. این که خدای تعالی اسماء ذات دارد، ذات دارد، در قرآن آمده داره بیان میکند، این خودش چی هستش؟ دلیل نمیشه که بگیم پس اینا رسیدنیه برای بقیه هم. داره میگه ذات اکتناه، قل هو الله احد،
دعوت
نه، ببینید، دعوت در حقیقت این است که این هست و این عجز انسان‌ها و خضوع انسان‌ها نسبت به او کماله. این خضوعشون نسبت به مرتبه کماله. اما رسیدنی کسی به مقام در حقیقت ذات غیب الغیوبی برسد، خب نه، ذات غیب رسیدنی نیست. لذا این که بگن ذات غیب الغیوبی رسیدنی نیست، یه چی هستش؟ یه بیان صحیحیه. بله، بیان صحیحه. نمیشه بگید پس اگر هر چی رو گفتی حتما باید رسیدنی باشد. اگر بگی ذات غیب الغیوبی رسیدنی نیست، گزاره غلط باشد. گزاره غلط نیست، گزاره صحیحه. اکتناه نسبت به اسماء الهی وقتی خوندیم قبلا که محال است و اینا، گزاره است در اخبار از یه حقایقی است، اما میگه این حقایق رسیدنی نیست. اگر نبی اکرم میفرماد ما عرفناک حق معرفتی، این گزاره است که داره اخبار میکند، میگه حق معرفتی در کار است که او فقط خود خدای تعالی حق معرفت رو دارد. ما در حقیقت به اون موطن حق معرفت راه نداریم، ما حد اکثرش به حق معرفتی راه داریم که در دایره امکان محقق است. در دایره امکان محقق است. ببین اینا بحث رو باید حدود و ثغورش رو با حفظ مکان و زمان، یعنی حفظ مکان و زمان هم داشته باشیم، حدود و ثغور بحث با حفظ مکان و زمان در حقیقت نگاه به مسئله داشته باشیم. بعد میفرماید که بله، ولی الله الاسماء الحسنا، میگه اول میفرماد ولی الله الاسماء الحسنا در آیه شریفه، فدعوه بها، بعد در اینجا تطبیق میکند، خود حضرت هم آیه رو استشهاد کرده. یعنی اگر این آیه سر کار نیامد و ابتدا مثلا نیامده بود، اینقدر مطلب سنگین نمیشد و عظیم نمیشد. میفرماید که ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، قال نحن والله الاسماء الحسنا. خب با اون آیه رو زمینه کنید به این، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، بعد میگه نحن والله الاسماء الحسنا فدعوه بها، میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ بله. بعد نتیجه این که میفرماد التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، یعنی هم فدعوه بها. منتها بیان میکنه که فدعوه بها تو چه نظامی و چه بیانیه؟ لا یقبل الله من العباد عملا الا به معرفتنا، یعنی فدعوه بها، راه فقط این است، راه رسیدن به اون اسماء الحسنا فقط این است که لا یقبل الله من العباد عملا الا به معرفتنا. عمل باید باشد، اونم بعد از معرفت باید باشد. لذا در حقیقت این فدعو در موطن در حقیقت حضرات معصومین، این عمل میشه به چی؟ به اون نظامی که اینها بیان کردن که قبول معرفت اونها به عمل به اون، دقت میکنه، عمل به اون چی که آوردن، این میشه فدعو. فدعو به اونی نیستش که معبود باشد، اینا حیثیتی دیگه در اینجا حیثیتی برای خودشون ندارن که بگیم خدا اون طرفه اینا این ورن، یا خدا اون طرف اینا وسطن. نه، اینا معنا نداره، وسط بودن معنا نداره. خدای تعالی پر کرده همه جا رو، چیزی برای غیر الله من یسألو که به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، ارکان کل شی پر کرده، جا سمد است، جای خالی نیست از او که بخواد در حقیقت دیگری پر بکند. اگر رسید اینها تو نظام معرفتی، کسی که میرسد به این موطن که مییابد که خدای تعالی پر کرده ارکان کل شی را، درسته؟ خب اگر یافت، اگر بعد اینها رو به کمال میشناسه، این منافی با ارکان کل شی رو پر کردنه؟ نه، مییابد که این از خودش خالی شده، چیزی ندارد. یعنی برخلاف اون معرفت ما فکر کنیم اگر یک کسی عظیم شد یعنی خودش خیلی، نه، عظیم شدن در این درگاه و بزرگ شدن در این درگاه یعنی عبد بودن، یعنی هیچ شدن، یعنی در هیچ شدن به لحاظ چی؟ انانیت، درسته؟ هیچ شدن به لحاظ در حقیقت خودیت دیگه. این با اراده و اختیار خودش به مرتبه‌ای رسیده که محو است از اراده خودش، محو است از هوا و هوس، محو است از اون حدود خودش. اینجا در حقیقت این لذا روایات، ببینید، قرب نوافل و قرب فرایض وقت اینجا وارد میشه، قرب فرایض و قرب نوافل اینجا وارد میشه. شما نگاه بکنید، یه موقع بنا بود، امروز بحث یادم افتاد، حالا خوب شد رسیدیم به این بحث، که بنا بود گفتیم نفس رو در حقیقت چیکار بکنیم، نفس و قواش رو. یعنی شما یادتون میره، حالا ما یادمون میره، میگیم پیرمردی، شما یادتون میره چی اسمشو بذاریم. این دیگه خیلی دیگه از حالا ما پیرمرد شدیم. ببین تو نگاه ما یه موقع هستش که دست و قوای باصره و سامعه رو نگاه میکنیم، میگیم این نفس است که ظهور کرده است، ظهورات نفس است. یه موقع این نگاه رو میکنیم، میگیم باصره ظهور نفس است، سامعه ظهور نفس است. این میشه نفس متجلی، یعنی یه نفس واحد است، همه این قوا ظهورات او هستن، درسته؟ نفس متجلی. حالا یه موقع هستش که من نگاه میکنم، میگم باصره میبیند به واسطه نفس، چون نفس در حقیقت با نفس ارتباط دارد، سامعه میبیند به واسطه نفس، در حقیقت شامه میچشد به واسطه نفس. دو تا نگاهه اینجا، کثرت دیده میشه در دومی، درسته؟ اما کثرت به نفس چی میشه؟ از طریق نفس محقق شده، یعنی حقیقت این کثرات به واسطه ارتباط با او، با نفس است که تحقق دارد. اما یه موقع هستش که وحدت دیده میشه، نفس است و قواش، نفس است و اعضاش، نفس است و اعمال و افعالش، درسته؟ یه حقیقت واحد است تو تمام تجلیات، مثل یه کسی که 100 تا آینه اینجا گذاشته باشن، این تمام یه کسی این آینه ها رو فقط نگاه کنه، از این آینه ها بفهمه که یه نفس است تو اینا منتقل شده و متجلیه. یه موقع کسی این شخص رو میبیند، وقتی این شخص رو میبینه مییابد که تمام این آینه ها چی هستن؟ ظهور او هستن. اینجایی که شخص رو نگاه میکنه و آینه ها رو نگاه میکنه، بعد میبینه ای همه او دارن او رو نشون میدن، لذا اول نگاهش به کی بوده؟ به شخص. این تجلی وحدته، این نگاه در حقیقت حقیقت واحد است. اونجایی که آینه ها رو میبینن و آینه ها رو میفهمه از آینه ها که همینا به یه واحدی مرتبطن، اونجا تجلیه چیه؟ کثرت مرتبط با وحدته. اینجا وحدت کامل کسی است که هر دو نگاه رو دارد، یعنی هم به کثرات نگاه میکند مییابد که مرتبط با وحدتن، هم به وحدت نگاه میکند میبیند متجلی در همه جاست. یعنی نفس انسان، اگر کسی ظهورات نفس رو کثیر دید و نتونست مرتبط کنه با نفس، این در مرتبه کثرات متوقف شده. اگر کسی از طریق نفس همه افعال نفس رو دید، این از وحدت نگاه به افعال نفس کرده. اگر کسی افعال رو دید منتقل شد به نفس، از کثرت به وحدت رسیده. دقت میکنید؟ اینا همه در حقیقت چی هستش؟ اینا همه حقایقی است که ما داریم روزانه باهاش مرتبطیم. خدای تعالی مثالش نظیر این است. حالا عرض میکنم، مثالش نظیر این است که گاهی از جانب نگاه از کثرت به سمت وحدت میریم، یعنی افعال الهی ظهورات رو میبینیم، بعد میفهمیم که همینا مرتبطن با آیه هستن، همینا ظهور هستن، تجلی هستن از یه جای دیگری. میفهمیم آیه بودن یعنی این که همینا رو از این آیه حرکت میکنیم به سمت وحدت، از کثرت داریم به سمت وحدت، که حرکت عمومی ما تو این جهته. گاهی در حقیقت کسی سیر کرده، رسیده، وحدت در وجودش غالب شده، حالا حشرش فقط با خداست، هر چی رو که میبینه ظهور او میبیند از این ور. حالا چون حشرش با خداست فقط، هر چی رو که میبینه چی میبینه؟ از اون منظر. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، با نگاه من نگاه میکنن به عالم، با چشم من به عالم نگاه میکنن. قبلی با چشم خودش نگاه میکرد، اما با چشم خودش چی میدید؟ خدا رو میدید، یعنی ارتباط رو میدید، درسته؟ بعدی با چی نگاه میکنه؟ با چشم خدا، که این حدیث معراجی است که اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیهم، با نگاه من به مخلوقات نگاه میکنن، یه چشم دیگری میطلبد، درسته؟ سعی کدام بیشتره؟ نیست تو این دوتا سعی دومی بیشتره نسبت به اولی. اما آیا اینم آخری مرتبه است؟ میگه نه، میگه کامل محقق کسی است که چی باشه؟ هر دو رو با هم دارد. یعنی اون کسی هم که میرسه به وحدت و کسرات رو منمحی میبیند و فقط وحدت رو میبیند، اونم یه ضعفه. اونم لذا انبیا وقتی که برمیگردن سیر من الخلق الی الحق رو داشتن، سیر من الحق الی الحق در اسماء الهی رو هم داشتن، درسته؟ سیر من الحق الی الخلق رو هم پیدا کردن، سیر فی الخلق بالحق رو هم پیدا کردن، این چهار سفر رو. یعنی از کسر رفتن به وحدت، سیر من الخلق کسرات رفتن به سمت وحدت، از وحدت در اسماء الهی سیر کردن، من ال در حقیقت حق الی الحق در اسماء الهی سیر کردن، بعد در اونجا دارد من الحق الی ال در حقیقت چی خلق سیر میکنن دوباره از وحدت به سمت کسرت، در سیر چهارم من الخلق بالحق، یعنی در خلق سیر میکنن، فی الخلق بالحق در خلق سیر، اما بالحق این جامعه است. یعنی اون اولی با آخری تفاوت داره ها، هر دو در خلق هم کسرت، اما در حقیقت او داره از خلق از کسرت به وحدت میرسد، این نه از مقام وحدت آمده ولی در مقام کسرت تمام کسرت رو بالحق میبیند، که این چهار سر در انبیا محقق شده با مراتبش. البته او وقت اگر فرمان نحن الاسماء الحسنا، او سیری است که در مرتبه من الحق الی الحق در حقیقت چی شده برای اینا در سیر دوم محقق شده، که نحن الاسماء الحسنا مونتا در هر نبی به موطنی به مرتبه ای. اگر در همونجوری که علم آدم الاسماء نسبت به آدم مرتبه ایشه، نسبت به نبی ختمی مرتبه دیگریشه، این تشریکی مرتبه، و نسبت به انسان ها هم مراتبی از او سرق میکند در این سیر من کثرت علل وحده. خب اینا ببینید اگر این مقدمات دستمون نباشه، گاهی بیان این روایات باید یا بگیم تعبدن ما میپذیریم و تفحصی راجبشون نمی کنیم، یا باید مبنا پیدا بکنه که امکان به ما چه ربطی پیدا میکرده که اینا رو بیان کردن، اینا آیا چه ربط، فقط میخواستن بگن هست کاری به ما نداره، یا به ما مرتبط، به ما مرتبط میشه. اولا بعضی از این مقامات دعوت کردن ما رو به اونها، ثانیا در مقام امام شناسی وقتی ما خواهیم تابعی امامی باشیم که این مرتبه از وجود دارد، این مرتبه از حقایق وجودی درش هست، اون موقع میبینیم که مراقبه ما، رابطه ما نسبت به او، اطاعت ما نسبت به او خیلی متفاوت میشه تا یه امامی باشه که نعوذ بالله فقط یه بلنگویی است که این صدا توش منعکس شده، خودش بهره ای نداره. دقت میکنی اینا خیلی متفاوت میشه. نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، که عرض کردم لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، یعنی در حقیقت لا يقبل الله یعنی امکان این کمال نیست اصلا، امکان ممکنه نماز رو کسی بخونه، روزه رو بگیره، اما لا يقبل الله یعنی امکان اون قبول، قبول یعنی کمال، قبول یعنی مرتبه کمالی، اون کمال برای این محقق نیست. چی می‌خواستی تو فرودا؟
فرایض و نوافل رو
تو فرایض و نوافل هم دیگه، حالا فرایض و نوافل ببینید، حدیث فرایض ما داریم، قرب نوافل قرب فرایض، در قرب در حقیقت نوافل روایت شریف هست که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، درسته؟ و همچنین در حقیقت متعدد فراز آمده، این که میفرماد کنتو سمعه الذی یسمع به، این یسمع به یعنی من میشم سمع او، یعنی چی؟ سمع او محفوظ حدش، اما معصوم میشه در حدش، لذا اون مرتبه چیه؟ اون مرتبه ایست که داره آینه ها رو نگاه میکند، میفهمد که از یه جایی تو مرتبه ایست، خوبای نفس رو میبیند اما احساس میکند مرتبط با نفس است، یعنی مرتبط با تو مرتبه قوام مثلا چیز نشده، متوقف نشده، بلکه عبور میکند از قوا به نفس، درسته؟ از کسرات به وحدت داره حرکت میکند، این میشه قرب نوافل. اما در قرب فرائض چیه؟ میگه در حقیقت بی یسمع بی یبصر، بی یسمع با من میبیند، نه کنتو سمعهو، نه کنتو بصرهو، نه بی یسمع بی یبصر بی یبتش، دقت میکنید؟ حرکتش با من است. این که میگه حرکتش با من است در حقیقت دیدنش با من است، شنیدنش با من است، این اونجایی میشه که از وحدت در حقیقت از اون نگاه در حقیقت نفس به قوا نگاه بکنیم، یا در حقیقت از مرتبه وحدت به کسرات نگاه بکنیم، که این خیلی عظیمتر است، که این میشه قرب فرائض، که قرب فرائض حد انسان شکسته میشه، اون حدود قبلی انسان شکسته میشه، ولی در قرب نوافل حد محفوظه ولی به عصمت میرسه حد. یعنی این تفاوت در دو مرتبه انشاءالله تو بحث‌های بعدی اگر به روایتش رسیدیم بیشتر عرض می‌کنیم، ولی این کلیت مسئله است. خب در روایت بعدی می‌فرماید که محمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن اسماعیل، خب اسماعیل محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیه دیگه دوستان حتما تو رجال اینها رو می‌شناسن، تا میرسه به عن مروان ابن سبا قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله، ما قبلا گاهی بعضی از راویان رو گاهی اوایل ذکر میکردیم، بعضی دوستان خلاصه گفتن خب ما میشناسیم اینها رو دیگه، رجال خوندیم، دیدیم خب راست هم میگن دیگه، زائد میشه دیگه، پس بی خودی نگیم، اما گاهن از باب شکر نسبت به این روایات که به دست ما رسیده ذکر راویان به عنوان سرگذشتشون اثر دارد، هنوز هم گاه گاهی ما تو کمش میکنیم انشاءالله، ولی گاهیش رو انشاءالله رعایت میکنیم که بدونیم اینا چقدر زحمت کشیدن تا این روایات به دست ما رسیده. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله خلقنا فأحسن خلقنا و صورنا فأحسن صورنا و جعلنا عینه فی عباده و لسانه الناطق فی خلقه و یده المبسوطة علی عباده بالرأفت و الرحمه و وجهه الذی یعطا من و بابه الذی یدل علی و خزانه فی سمائه و ارضه بنا اسمرت الاشجار و عینت السمار و جرت الانهار و بنا ینزل غیث السماء و ینبت عشب الارض و به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله. خیلی خلاصه، تازه اینا رو از باب مثال فرموده، یعنی اگر می‌فرماید که بنا اسمرت الاشجار، شجر ثمر دادنش بناس، درسته؟ هر کمالی که در عالم مترتب میشه بر وجودی، این بنا برش صدق میکنن، اگر بقا قیدا میکنن سنگ در سنگ بودنش و کوه در کوه بودن و راسخ بودنش بناست، اگر آسمان رفعش بقا دارد و زمین در قد تسطیحش بقا دارد بناست، استثنا نداره که فقط شجر اینگونه باشد، که بیان چی هستش؟ مثال و مصداقه. رضا میبینید جرت الانهار، اگر نهر جاریست بناس، یعنی این نشون میده اینا داره از باب چیه؟ مثاله، نه این که در حقیقت اگر میفهم بنا ینزل و غیث و سما و ینبت و عشب الارض، گیاهان در زمین رویدنشون به واسطه ماست، بناس. این بنا در اینجا و قبلش که میفرماید ان الله خلقنا فاحسن خلقنا، داره علت رو بیان میکند، خدا ما رو خلق کرد، فاحسن خلقنا، بالاخره ایام هم قدیره، دیروز هم که تولد امام هادی علیه السلام بوده، بین در حقیقت ولایات قرار گرفتیم که اینها هر کد البته ولایت واحده هم هست دیگه، یوم قدیر هم که دیگه یوم ولایت کامل است، انشاءالله این روایات با این نورانیت این روزها با هم گره بخوره در وجود ما، باورمون رو مضاعف بکند آثار، چون بالاخره ایام رابطه دارن با خدای تعالی، زمانها بساس رابطه چون ایجاد قرب بیشتری میتونن بکنن، خب بالاخره تناسب بین مطرح شدن این روایات با این ایام انشاءالله اتفاق نیست اینها، بلکه برای ما چی باشه؟ یه حقایقی باشد گره خوردن بیشتری ایجاد بکنن. میفرماید که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا، خدای تعالی در مرتبه خلق ما بهترین اون چرا که امکان پذیر بود را فاحسن خلقنا، دارد که الذی احسن کل شیء خلقه، نظام احسن الهی چی هستش؟ در همه عالم سرایت داره یا ندارد که الذی احسن کل شیء خلقه، که مرحوم علامه اگر یادتون باشه در المیزان تساوق بین حسن و خلق تساوی، یعنی هر جا خلقه حسن حتما همراهشه، هر جا حسنه خلق حتما همراه. نمیشه حسنی باشه خلق نباشد و نمیشه خلقی باشه و حسن نباشد. حسن در تو خلق، البته میشه حسن غیر مخلوق داریم، من بابی که عالم امره، من بابی که اسماء الهی اسماء حسناست، اما ظهور پیدا کرده اون هم. پس نظام عالم خلق با حسن تساوی دارد، اقلا این هست که خلق هر جا هست چون خدا ایجاد کرده حتما حسن هم هست. درسته؟ اگر نظام خلق با حسن تساوی دارد، اینجا حضرت چه بیانی میخواد بفرماید که خلقنا فاحسن خلقنا؟ یعنی چی اینجا؟ داره همون بیان به صلاح عموم رو میکند که خب خدای تعالی خلق هر چیز رو فاحسن خلقه. درسته؟ مگه هر چیز رو به احسن وجهش خلق نکرده؟ این تو نظام در حقیقت تشریع انسان تو بین موجودات اولا، ثانیا تو بین تو نظام تشریع، ثانیا تو بین مخلوقات حسن، این احسن است. لذا اگر انسان در بین مخلوقات به عنوان فی احسن تقویم ذکر میشه، نه بقیه احسن تقویم نیستن، اما تو بین مخلوقاتی که فی احسن تقویم، این فی احسن تقویمه، یعنی این بیشترین قابلیت رو این دارد، بیشترین ظرفیت رو این دارد. یعنی این بین تمام نظام خلقی که تو عالم هست که حسنن، بین همه حسنها خدا این رو حسن معرفی میکند. دقت بکنید این. پس اگر یه موقع گفتیم همه خلق حسنه، منافات نداره، درسته، چون نظام احسنه. اما اگر اینجا میفرماید که اینها خلقنا فاحسن خلقنا، که این نمیخواد احسن خلقنا در مقابل چی هستش؟ همه نظام خلقت که حسن است و نظام احسن است، درسته، این در مقابل اونها میفرماید تو بین این حسن ها و احسن ها ما احسن از همه این. خلقنا فاحسن خلقنا تو نظام وجودی مادیشون، حتی که همون نظام تسویه وجودی است. لذا اگر میفرماید که نطفه ما در آبا و امهات چی بوده؟ محفوظ بوده، درسته؟ اصلاب شامخه و ارحام مطهره حامل این نطفه بودن تا امروز و همه محفوظ بودن، از انجاس و از درقد ادناس و از همه اینا چی بودن؟ محفوظ بودن. لم ینجس کل جاهلیت و انجاسها و لم تلبس کم من مدله ماته سیابا، هیچ آلودگی به این مراحل نرد. خب این حفظ تو طول تاریخ بشریت تا به اینجا رسیده باشه خیلی عظیمه، معلوم میشه مأموریتی که خدا برای این در نظر، این میشه احسنه. بقیه هم نظام احسن توشون هست، اما این احسن تشریعی که هیچ دنسی هیچ نجسی در طول تاریخ به اینها نرسیده باشد، این تضمین بر بقیه نبوده، بر اینها بوده و خدای تعالی حفظ کرده است. لذا در نظام مادی و خلق بالاترین اعتدال وجودی و بهترین بنیه وجودی رو اینها پیدا کردن. انسان در بین همه موجودات احسن تقویم است. اون وقت انسان‌های کامل در بین انسان‌ها چی هستن؟ احسن تقویم در بین این احسن تقویم هست. لذا بین احسن تقویم ها حضرت می فرماید که خلقنا فاحسن خلقنا. بین بقیه ما چی هستیم؟ که بقیه از همه افضلند و احسن نظام خلقشون، ما احسن از همه هستیم. عرض کردم اینا برمیگرده به قابلیت دیگه، حفظ نظام قابلیه دیگه، عرض کردم نظام قابلیه دیگه. یعنی خدای تعالی برای رسیدن، آیا این که تو نظام الهی باید این قابلیت این گونه هم تجلی پیدا بکند یا نه، این خود تجلی هم از جانب الهی که یه همچین خلقی احسن نسبت به احسن این هم ایجاد بشود، اصلش از جانب خدای تعالی است این نسبت، چون این هم امکان وجود داشته باید تحقق پیدا بکند. وسائلش هم اختیارا محقق شده است که آبا رعایت کردند، ارحام رعایت کردن، این نسبت رو تا رسیده به اینجا، یعنی اینم جزء یکی از مخلوقات الهی است که امکان تحقق داشته باید متحقق بشه. بله. بعد می‌فرماید که و صورنا، این تو نظام خلق و ماده، تو نظام صورت که صورتی که بر این ماده وارد می‌شده، صورنا فاحسن صورنا، بهترین صورت رو، چون بهترین خلق طلب چی می‌کند؟ بهترین صورت رو میکند دیگه. اگر بهترین ماده هست و استعداده، بهترین فاعلیت رو میطلبد. لذا اون خلق رو بزنید به نظام استعدادی، صورت رو بزنید به نظام چی؟ فعلیت و فاعلیت. لذا میفرماید که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا در نظام قابلی و صورنا فاحسن صورنا در نظام فاعلی، در نظام فعلیت، و جعلنا علی عینه فی عباده. حالا چون این مسئله هستش، چون این گونه است، وقت به سرعت میگذره، چون در حقیقت نظام خلق و نظام فاعلی احسن است، ما میشیم چی؟ در نظام رشد به سوی خدای تعالی اوج رشد محقق شده. اوج رشد یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون فاعلیتی که محو میشه تمام حدود خلقیه. یعنی هر چی نظام خلق و هر چی نظام صورت احسن باشه، این نظام صورت و خلق چیزی است که نقشی از انانیت در اون نیست، حدی در اون نیست. هر حدی چی هستش؟ این نقش رو حد میزنه و محدودی محدود میکند. چون این محدودیت نیست، این میشه در حقیقت عین الله. و با این نگاه فجعلنا عینه، عینه در حقیقت حقیقت عینی عین بودن چیه؟ حقیقت چشم بودن، یعنی همه عالم در محضر و مرآی اوست، او شاهد است بر همه. درسته؟ اگر او شاهد است بر همه و همه در مرآ و منظر او هستند، این کمال وجودی است که همه عالم شأنش شدن. چون عین بودن به این معنا نیستش که یه جایی چشم بقیه رو میبینه، این چشم از درون وجود اشیاست نه از بیرون. عین خدا بودن یعنی چی؟ یعنی نظاره بر اشیا داره. از کجا؟ از کجا نظاره داره؟ یعنی یه جایی همه رو میبینه. نه، این گونه نیست که یه جایی نشسته باشه همه رو ببینه. احاطه، احاطه چیه؟ احاطه قیومیه است تو این رابطه. لذا عین بودن از درون اشیا، یعنی از خود اشیا بهتر خود اشیا رو میبینند. یعنی اون اخفا و اخفای اخفا رو هم برای اینها چی هستش؟ تو این نظام آشکاره. لذا اینا شاهدن. چون شاهدن یعنی به خفا و خفی و اخفای در حقیقت اشیا هم چی هستن؟ اینا از خود اشیا عالم‌تر هستن. این چون از درون لا باطنی ترین لایه های اشیا که نزدیکتر از خود اشیا به اشیاست دارن نگاه به اشیا میکنن، میشه و جعلنا عینه فی عباده. این که میفرماید عینه فی عباده، مال این است که اثر عملی برش مترتب باشه، و الا عینه فی عباده اختصاص ندارد. چون در اینجا عرض اعمال هست، در اینجا اختیار هست، در اینجا مراقبه ایجاد میکند، عین او فی عباده. اما نسبت بقیه موجود، اگر نسبت به انسان عین شد در عباد، انسان خودش بدن و روح و این همه رو داره یا ندارد؟ نظام بدن و روح رو اگر کسی عین بود، نسبت به ابدان دیگه، نسبت به اجساد دیگه، نسبت به مواد دیگه عینیت هست یا نیست؟ چون اون دیگه افضل و اکملشه دیگه. اگر در اون جایی که اینقدر خفا دارد عینه، در بقیه هم چی هستش؟ عینیت محقق است. این هم از طریق تنقیح منات، هم از طریق چی هستش؟ روایات متعددی است که انتهای خود این روایت هم هست. خب ظاهرا از آن شده دیگه. و لسانه و ناطق فی خلقه هم خلاصه دیگه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صلوات خیلی خلاصه نسبت به مطلب شل بود. یا صلواتی بفرستیم که انشاءالله این معرفت رو تو وجودمون ایجاد بکنه و نشون بده چقدر شوق به این معرفت داریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، توی منابع
اومده. بله بله دیگه، این مشهور تو منابع اومده، اون توی منابع اهل تسنن.
بی اسمه
اون تو منابع اهل تسننه، تو روایت شیعی نیست. یعنی اون
اونا مثل به لغت مدرسه اولاد شهر کافی.
خب تو شروع آوردن، تو مجامع نیست. تو مجامع قرب نوافل هست، ولی قرب فرائض.
فرائض رو میگن، یعنی تو روایت اهل سنت فرائض
داره. آره، نوافل هم اهل تسنن دارن هم ما، ولی فرائض رو اهل تسنن دارن. بله.
بعد این بحثی که الان اینجا آخر فهمیدید، این اتم مزاج که به اون بحث اشاره که اتم نفوس رو میتدره.
بله.
بعد عین الله شدن به جهت اینه که این نفس بعد اتصال
اونم یکی از حقایقش، یعنی یکی از حقایقش. یعنی ببینید اون حقیقت محمدی گاهی تعبیر می‌کنیم ما عقل فعال، یه مقداری که عقل فعال مرتبط میشه از عالم مطلع میشه. دقت می‌کنید ما تو لسان عرفانی میگیم اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، به مقداری که به اون محقق میشه ما مرتبط میشه به عالم ارتباط پیدا میکنه و اطلاع پیدا. ببین این دو بیان از دو نگاه و دو منظره، ولی یه حرف.
الان این رابطه‌ای که نفس شخصی پیدا میکنه، این عتم مزاج شو عتم نفوس هم بشه.
بله.
ارتباط این عتم نفوس با اون عقل فعال، ما سایر نفوس با عقل فعال چجوره؟
از کدام میگه؟ چون ارتباط در طوله، ارتباط در طوله. تو نظام مجردات ارتباط فقط طولیه.
این
وقتی ارتباط طولی شد، کسی که تو مرتبه اعلا باشه بقیه طریق او هست، بقیه مراتب او میشن، چون مراتب او میشن شأنش میشن، چون شأنش میشن اطلاع برشون داره. درست شد؟
در روایات معرفتی مطابقت با عقل در حقیقت ملاک، حتی اگر سهم باشه سنش ولی کن متن ضعیف باشه، از این رو خم میگه
مطابقت عقل عدم مخالفت
با محکمات و توافق با محکمات، یعنی مقدمات همه چی باشه مثلا قابل استدلال باشه. خود حضرات هم استدلال کردن همین جاها.
مثلا
مواسه جزئی، نه حکم جزئی نیست،
مثلا اینکه مثلا حضرت هم که
این الان ما بحث در این است که نحن و اسماء، نحن و والله الاسماء الحسنا، عقل میتونه قضاوت بکند به این که آیا رسیدن به موطن اسماء الحسنا امکان پذیره یا نه. اما اینکه حالا این در مقام نبوت خاصه مثلا بگیم نبی ختمی رسیده، این استدلال عقل نیست، این استدلال بر چیه؟ استدلال خاص میخواد. اما اگر ما استدلالمون این گونه شد که قبول کردیم خودمون به عنوان یک مقدمه نقلیه یقینیه که حضرات معصومین بالاترین مرتبه رو دارن، عقل میگه که این مقام امکان پذیر رسیدنش، بعد ما میدونیم که اگر قرار باشه کسی رسیده باشه اینا هستن که رسیدن، این دو تا عقلی میشه یا نمیشه؟ این مقدمه عقلیه که اینا تو بالاترین مرتبه کمالن، این نقلیه است، یعنی ما برامون یه عقلی شده و یقینی که اینا بالاترین مرتبه کمالن.
از کجا؟ از همین روایات
نه، اصلا ما این رو به عنوان نگاه عقلی، حالا دلیل عقلی خودش هم علاهده است که باید تو نظام کمالی بالاترین امکان پذیر باشد، که همون تفر محال است، از اشرف فالاخص صادر اول خلق اول، چه نگاه در حقیقت برهانی بکنیم به مسئله، چه نگاهی چی بکنیم. ما برامون از طریق نقل میدونید که نقل یقینی میتونه مقدمه برهان قرار بگیره، نقل یقینی یعنی نقلی که من یقین کرده باشم به. میگه این نقل یقینیه که اینها در حقیقت بالاتری مرتبه رو دارن. از این طرف میگیم این مراتب امکان پذیر است برای انسان، اگر این مراتب امکان پذیر است که باید حتما محقق شده باشد در افرادی و اینها بالاترین هستن، پس این دوتا رو زمین بکنید به همدیگه میشه اینها این مرتبه رو دارن. یعنی اگر نقلم این ضعیف بود، این نقلم ضعیف بود، فرض بگیرید درسته، اصل این مسئله که الاسماء الحسنا رسیدنی باشد، درسته، این ثابت شد که رسیدنی است به واسطه دلیل عقلی، بعد دلیل در حقیقت نقلی هم میاد میگه که یقینی که اینها بالاترین مرتبه دارن، اینها دارن قطعا، میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که اینها بالاترین مرتبه رو دارن. میگه دو تا رو زمین بکنیم با هم دیگه، میگه اینا این مرتبه رو دارن.
واقعا چند درصدش اینقدر قطعی میشه برای ما؟
کدوماش؟ ببین کدوماش، یه موقع میگه که اگر رسیدن به اسماء الحسنا رو میگید که اون برهان اصلا، اون که بگید که اینها رو ما یقین کردیم که این بالاترین کمال رو دارن،
حتما بالاترین رتبه بین انسان ها باشه، خب ممکنه بین ملائک باشه اون بالاترین رتبه.
این بحثه که در خلاصه هم تایید عقلی داره هم خلاصه نگاه عقلی است، که تایید نقلیش نیست که پیغمبر که در معراج میرفت عرض کردم، دارم میگم تایید نقلی دارم، دارم عرض میکنم تایید نقلی دارم میگم، هم تایید نقلی دارد هم دلیل عقلی دارد، یعنی دلیل عقلی این است که باید اشرف از همه باشد، یعنی اشرف از همه که چون نظام طولیه دیگه، اشرفی باید باشد که اون اشرف واسطه است بر بقیه، بقیه میشن شؤونش. بله این مسلمه، این عقل که میگه. اما مصداق اینو کی تعیین میکنه؟ مصداق اینو کی تعیین میکنه؟
آیا با نقل قطعی به ما میرسه؟
خب بله دیگه، دارم عرض میکنم نقل یقینی مثل چی میشه؟ نقل یقینی مثل چی میشه؟ مثل در مثل این ممنونه که شما نقل یقینی رو بگذارید تو جایی که یقین شد برای ما که رسول از جانب خداست، اصطلاح رسالت باید باشد، و بعد نقل قطعی برای ما سید که این رسول است. تمام فرمایشاتش عقلا برای ما حجته، عقلا حجته برای ما. چرا؟ چون اصل قبولش چی بوده؟ عقلی بوده، ولی فرمایشاتش جزئیه، ولی جزئیاتش برای ما عقلا ثابته دیگه، اینجا نقلی نیست، اینا عقلی ثابته برای ما.
مثلا حضرت رسول الله
صلی الله علیه و آله، آقا اینا همه رو شما باید برداری ببری
زیر دفتر بذار،
اینجا گفتن یه نفرم معرفی بکنن که رابطه داشته باشه با اینجا از هر درسی، از دالی رو ما معرفی بکنیم ارتباطش رو یا نمیرسه یکی دیگر معرفی کنیم. نمیدونم، فقط گفتن یه نفر معرفی کنید که رابطه داشته باشه با مرسه از طریق مثلا هر کلاس یه نفر معرفی باشه. آقای اسم کشی که تو چیه؟
محمد
امیر نظرپور. بله؟ بله، به امید خدا. سلام ازش. بله، هیچ کمکش نمی کنید ایشون رو؟
چرا ما میگیم کمکش
نمی کنید؟ دلم می سوزه آخه من دارم میرم. بله بله،
زیادتر شده با وساله دیروز اینقدر نم. امروز وسایل خودشم زیاده. حالا بیا صحبت. حالا بیا صحبت.
در انسان قرار داد. اینا حالا یا یقینا نقلی برای ما یقین نقل یقینی میشه یا در حدیث قرآن رو قبول کردیم قرآن میفرماید. یعنی قرآن رو با دلیل عقلی میپذیریم یا نه؟ مگه خودش خود او میفرماید که اشرف این است. این آیا عقلی یا نقلی؟ حالا
اگر ظهور باشه بابا میشه نقلیه زن آور، ولی اگر نصی باشه تو قرآن که بفهمد
اینکه اینی جائلون فی الارض خلیفتن، خلیفتن یعنی خلیفه مطلق خودم را، نه خلیفتن فی الارض. نه نگفته فی الارض خلیفتن. ببینید عجت ادبی، فی الارض اگر مؤخر بود قید خلیفه بود، اما خلیفه مطلقه یا مقیده؟ الان خلیفه مطلق ظرفش کجا؟ ظرفه. لذا فی الارض اول ظرفه.
نه
خب بله، همین شما اینو داری میگید یا عرب؟
نه
شما داری میگید یا عرب. من دارم میگم فی الارض قاعده عربه. اگر خلیفتن فی الارض بود قید بود، ادبی قاعده ادبیات دیگه. شما طبق قاعده دارید صحبت میکنید. بابا عجبا،
اینو خود داستان آدم
اینا، اینا روی قواعد حرف زدن نیست، قواعد بود حرف زدن. یعنی وقتی که میگه که خلیفه الارض خلیفتن، خلیفتن یعنی چی؟ تو هر جا میگه اطلاق داره، تو هر ادبیات میگه اطلاق داره. اطلاق داره یعنی قید نداره. فی الارض چیه؟ ظرف مثلا وجودی اینه که اینجاست، اما قیدش نیست. چون اگر بود میخواست قید بگیره میگه خلیفتن فی الارض. این ظهور، این ظهور
در مورد از داوود مثلا این عنوانو داریم ها که خلیفتن فی الارض، اینا جنان که خلیفتن فی الارض به داوود خود خطاب میکنه.
اصلا این جداست. اینجا که داریم استدلال میکنیم اینجا تو اصل خلافت انسانه.
اینجا که اگه موضوع دیگه به ذهنش از مانه باید